اگر دنیا و تغییر حالات اون، این که دنیا با اهلش چیکار میکنه، اونایی که دنیا میخوان و دنیا باشون چیکار میکنه، اینا را میبینیم، چه اعتمادی دیگه باید به دنیا داشته باشیم؟ و سوم این که باید بدونیم خدا در روزی بندگانش کند عمل نمیکنه. اگه یه وقتی روزی به تنگ دستی میفته، یقینا از روی حسابه، پس نباید خدا را متهم کنیم. این سه حکمت رو از امام باقر نقل کردن. بعد امام رضا علیه السلام به احمد فرمودن رضیت یا احمد، راضی شدی؟ عرض کردم به خدا قسم راضی شدم، از شما راضیم، از خداوند متعال راضیم. فراموش نکردن سرمایه های معنوی، یک، اونها را در مقایسه با سرمایه های مادی با ارزش تر دانستن، اولویت رو به اون سرمایه های معنوی دادن، این دو، اعتماد به خدا و رضای از خدا، این سه، قدر اهل بیت و دانستن، این چهار. اونهایی که از زندگی معنوی بیخبرن، تو زندگیشون خدا نیست، ارزش های دینی نیست، آرزوی زندگی اونها را نداشتن، این پنج پیام از داستان زندگیه و این خاطره‌ای که احمد برای ما نقل کرد قابل استفاده هست.
اگر روی طلب زاویه معنا نگردانی، اگر روی طلب زاویه معنا نگردانی، فساد از دل فرو شویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا. تو را اندیشه باید کرد، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
شنوندگان محترم، سخنان حجت الاسلام و المسلمین فاضلی هیدجی رو درباره احمد ابن عمر حلبی از یاران حضرت رضا علیه السلام شنیدید. در این لحظه سخنان استاد رو درباره ادریس ابن عبدالله، پسر عموی امام رضا علیه السلام میشنویم.
ادریس ابن عبدالله محض حسنی، یکی از پسر عموهای امام رضا علیه السلام، در کتابهای رجالی ما نامی از او نیست، از پدرش نام بردن ولی از خود او نه. مرحوم نمازی در مستدرکات علم رجال نام او را آورده و می نویسه که وهو صاحب المغرب، در کشور مغرب ریاست داشته، به سال 214 از دنیا رفته، وهو امامی ثقه، شیعه بوده، از ثقات و قابلین اعتماد بوده. نوشتن پدرش ادریس در قیام فخ شرکت کرد، سپس فرار کرد و به آفریقا رفت. هارون کسی رو فرستاد و اونجا این پدر رو مسموم کردن. همونجا فرزندی از او متولد شد که نامش رو ادریس، یعنی هم نام همین پدر گذاشتن. امروز ادریسی ها در کشور مغرب فراوانن، همگی به همین ادریس دوم منسوبن، به ادریس ثانی هم حتی مشهوره. یک مختصری از حالات او رو در این تنقیحی که تصحیح شده جدیدن جلد 8 صفحه 338 آوردن. واژه ادریس هم میگن در اصل که نام پیامبر الهیست، یک کلمه عربی نیست، بعضی اشتباه میکنن که میگن ادریس یعنی اونی که زیاد درس خونده. ادریس یا یه واژه عبرانی هست یا یه واژه سریانی هست. در تاج العروس جلد 4 صفحه 149 تصریح داره به این نکته. امام رضا علیه السلام نسبت به این ادریس دوم سخنی دارن که اون بهانه شد ما نام او رو در این برنامه بیاریم. مرحوم نمازی این گونه نقل میکنه اون سخن رو. حضرت فرمودن رحم الله ادریس ابن ادریس، خداوند این ادریس دوم رحمت کنه. فانه کان نجیب و اهل البیت، در میان خاندان بنی هاشم اول نجیب بود، و شجاعهم و اول شجاع بود. والله ما ترک فینا مثل او رو در بنی هاشم نداریم. در موسوعه امام رضا اون عبارت اول که نجیب و اهل البیت اون نیامده، به این نحو آمده که ادریس ابن عبدالله بن شجعان اهل البیت، شجاعان اهل بیت، والله ما ترک فینا مثله، که از اصل حدیث از عمدت الطالبه، مصدر اصلی روایت از عمدت الطالبه صفحه 142 که حضرت به شجاعت ادریس اشاره دارن. ادریس دوم میگن وقتی بزرگ شد سرپرستی کل اون منطقه را به عهده گرفت و تا قرنها فرزندان او از مغرب دفاع کردند. شهر فاس در مغرب را او بنا کرده و برای شهرهای اطراف دیوار کشیده. به سال 213 در 36 سالگی عرض کردیم از دنیا رفته. مردم با او در 11 سالگی بیعت کردند. ابن خلدون می نویسه که او را سم دادن. در الوفیات ابن قنفذ این سخن آمده. شجاعتی که امام علیه السلام اشاره کردن نسبت به ادریس، یا مقصود شجاعت جسمانیه که ادریس بسیار قوی بوده. پدر ادریس غلامی داشته به نام راشد، همون کسیه که این ادریس دومو بزرگ کرده، چون وقتی پدرش مرد ادریس اصلا هنوز به دنیا نیامده بود. مردم اون منطقه میگن که تاج ریاست رو آوردن بر روی شکم مادر ادریس گذاشتن، که یعنی ریاستش رو از زمانی که در حمله پذیرفتن. راشد او رو بزرگ کرد. راشد میگه که دستگاه عباسی همیشه به دنبال کشتن ادریس بود و چون در کشور مغرب بود و مغرب از بغداد بسیار دور است و لشکرکشی امکان نداره، دسیسه میکردن، تروریست میفرستن که مسمومش کنن. و میگه راشد میگه روزی یک گروهی تروریست در یه جایی که من بودم و ادریس کسی دیگه ای نبود حمله کردن. ادریس به تنهایی دفاع کرد، 7 نفر از اونها را کشت و بقیه فرار کردن. یک انسان شجاعی بوده، از نظر جسمانی قوی بوده. شاید امام به این حیثیت اشاره دارن. اینو ما باید بدونیم که باید به فرزندانمون جرأت بیاموزیم. اینا باید بتونن از خودشون دفاع کنن، از مالشون دفاع کنن، فردا از خانوادهشون دفاع کنن. قدرت پسندیده است. در روایت دارد که القدرت و تحفظ و بالحفیظه. انسانهایی که قدرت دارن نوعا کینه به دل نمیگیرن، چون کسی اگر بتونه دفاع کنه، بتونه کاری بکنه، بتونه انتقام بگیره ولی نگیره، این خیلی ناراحت نمیشه. احتمال دومم داره این شجاعتی که امام در رابطه با ادریس بهش اشاره دارن، شجاعت در دفاع از تشیع و ارزش‌های دینی و شجاعت ظلم ستیزیه، نگهداشت اعتقاد، نگهداشت ارزش‌های دینی، نا شجاعت میخواد. حفظ حجاب الان یک زن مسلمان بخواد در دنیای امروز حجابش رو حفظ کنه، ما باید بفهمیم که این از نظر روحی یک فرد شجاعیه. اگه کسی در یه محیطی که به نماز اهمیت نمیدن نمازشو نگه داشته، این شجاعه. در یه محیطی که دزدی باب، خیانت عیب شمرده نمیشه، کسی در چنین محیطی امانت داری کنه، این معلوم میشه روحی برجسته داره. شجاعت رو معنا کردن به شدید القلب عند البعث، یعنی این قلب محکمی داره. امیرالمؤمنین فرمودن اشجع الناس من قلب هوا. اصلا شجاعت اصلی رو حضرت در امور روحی به کار بردن، که روحی بلند داره، روحی قوی داره، روحی مستحکم داره، اراده‌ای غیر قابل متزلزل داره. خب ادریس و پدرش این گونه بودن. اینا از زندگی راحت مدینه دست شستن، با نظام ظلم عباسی در افتادن، فرار کردن رفتن آفریقا. عمری تروریست ها به دنبال اینها بودن و هر دو هم با عمر کم بالاخره به دست تروریست ها از دنیا رفتن، ولی تا آخرین لحظه با نظام ظلم همراهی نکردن، او ارزش معنوی رو نگه داشتن. این رو باید شجاعت بدانیم و به بچه هامون بیاموزیم که این یه نحو شجاعتی میخواد.
هر روز که هر
دل دانا باشد باید که نهفت طرز انقا باشد کندر صدف از نهفتگی گردر دور آن قطر که راز دل دریا باشد آن قطر که راز دل دریا باشد.
مسلم، طلحه و زبر، مالک اشتر، سلمان فارسی، ابوذر، عمار یاسر. نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب و یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام در برنامه راز سرنوشت.
اندیشه بران گرامی، دومین بخش از سخنان استاد فاضلی هیدجی رو در برنامه راز سرنوشت شنیدید. در این لحظه به آخرین بخش از سخنان استاد عنایت بفرمایید.
یکی از اصحاب مورد علاقه امام رضا علیه السلام عبدالله ابن جندب هست که حالا جندب در تاج و قاموس که کتب لغت هستن می‌نویسه اینا هم صحیحه، ولی بیشتر جندب خوانده میشه. اهل کوفه است، از ثقات امام صادق امام کاظم علیه السلام رو هم ملاقات کرده. چشمش کمی کم نور بوده، به اعور معروفه. روزی به امام رضا علیه السلام که احتمالم داره امام کاظم علیه السلام بوده، چون عبارت روایت اینه که قال لعبالحسن، عبالحسن هم کنیه امامه، کاظم هستم کنیه امامه رضا علیه السلامه. یه وقتی به یکی از این دو امام عرض کرد که شما از من راضی هستی؟ حضرت فرمودن به خدا قسم راضیم، رسول خدا از تو راضیه، خداوند از تو راضیه. و راوی میگه یه روزی هم که خدمت امام رضا بود و بلند شد میخواست بره، حضرت یه نگاهی به او کردن و این عبارتو به کار بردن که وهازا یوقاس، این مرد باید الگو قرار بگیره. همین عبارت بهانه‌ای شد که ما نام اون را در این برنامه بیاریم. نقش الگو را امام علیه السلام داره مطرح میکنه. الگو به بزرگ و کوچک اختصاص نداره، همه باید الگو داشته باشن. الگو رو مثال زدن، مثال شاغول بنائیست که بنا هر گوشه ساختمان رو میخواد بسازه به شاغول نیاز داره. امام دارن عبدالله ابن جندب رو به عنوان یه الگو معرفی میکنن. یکی دوتا از ویژگی هاش من بگم که باید اینجوری انسان باشه و ما باید پیدا کنیم یه چنین انسانهایی رو خودمون بچسبانیم به اینها. یونس ابن عبدالرحمن میگه یه وقتی من عبدالله ابن جندب رو در عرفه دیدم کان من المجتهدین، خیلی نماز و دعا و زاری و خیلی باحال اون نصف روزش رو گذروند. عرفه روز نهم، یک سال صبر میکنن حاجیا که برن اونجا، اون 3-4 ساعت دیگه مشغول عبادتن. وقتی تمام کرد آمد این طرف، از او پرسیدم که خیلی داشتی تلاش میکردی؟ به من گفت یونس، دوست هم بودن، به خدا یک کلمه برای خودم دعا نکردم. حالا عرض خواهیم کرد این یعنی چی؟ راوی میگه یه زمانی به امام علیه السلام گفتن که عبدالله متزلزل شده، به شک افتاده. حضرت فرمودن چنین نیست، ان عبدالله ابن جندب کان من المخبتین. ابراهیم ابن هاشم میگه من یه وقتی او رو در باز همون عرفات دیدم، شاید همون داستانیه که یونس هم دیده بوده، چه تضرعی داشت، مادن یدیه الی السما، دستانش رو دراز کرده بود به آسمان و دموعه تسیل و علی خده، همچنان اشک چشم ازش سرازیر بود. بعدها یه وقت به او گفتم چه حال خوشی داشتی؟ گفت والله اگر یک دعا به خودم کردم. این انسانهایی که دیگران رو بر خود مقدم می کنند و به تعبیری جان همه انسانها را یکی می دانند، که بنی آدم اعضای یک دیگرند چون از این روحیه ناشیه دیگه، اینها تقریبا میشه گفت در قله انسانیتن و امام شخصی رو میگه معرفی کنید به بچه هاتون که دارای چنین روحیه‌ای باشه و دوستان بسیار قویی هم داشته. صفوان ابن یحیی میگه من با عبدالله دوست بودم، وقتی از دنیا رفت هر عملی که برای خودم به جا آوردم برای او هم به جا آوردم. نماز خوندم، دوبار خوندم، روزه گرفتم، دوبار روزه گرفتم، یکیش به نیت او. حتی میگه خمس و زکات، زکات میدادم به عنوان صدقه مالیم برای او میفرستادم. شیخ طوسی می نویسه که کان وکیلن لعبی ابراهیم، وکیل امام کاظم بود، وکیل امام رضا بود و کان آبدن رفیع المنزله لدیهما، جایگاه بلندی داشت نزده اون دو بزرگوار. علی ابن حدید میگه وقتی به امام رضا علیه السلام عرض کردم عبدالله ابن جندب در مکه و مدینه نمازشو تمام داره میخونه، چون حرمین میشه نماز تمام خواند، حضرت فرمودن رحم الله ابن جندب، خدا رحمت کنه ابن جندب را. پیام این خاطره‌ای که ما از عبدالله نقل کردیم این هست که امام علیه السلام فرمودن اینو به عنوان الگو برای خودتون قرار بدید، انسانهای والا را به بچه هامون بشناسانیم، از همون کودکی در همسایه، در محل، در شهر اگر میبینیم یه انسان وارسته‌ای وجود داره جوری در خانه از اون نام ببریم، ذکر خیر کنیم که فرزندمون از همون کودکی بفهمه که تو این شهر اون الگو باید باشه. نه هر کسی که از شخصیت انسانی، اصول محکم روحی آدمیان خبری نداره یا قیافه جذابی داره بشه الگو، و مثالهایی از این قبیل.
الله الله الله. دانشور ارجمند، سخنان حجت الاسلام و المسلمین فاضلی هیدجی رو در برنامه راز سرنوشت شنیدید. موضوع سخن راز سرنوشت برخی دیگر از یاران امام رضا علیه السلام بود، مثل احمد ابن عمر حلبی یا ادریس ابن عبدالله و عبدالله ابن جندب. امیدواریم از این برنامه به شایستگی بهره برده باشید. تا برنامه بعد، خداوند سبحان یار و نگهدارتان.
الا یا ایها الساقی بده کأسن و ناول ها، کرش باسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. الا یا ایها الساقی بده کأسن و ناول ها، کرش باسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.
به بوی نافعی کاخر سبازان تره بکشاید، زتاب جد مشکینش چه خون افتاده در دل ها.
مرا در منزل جانان جمعه ایشون هر دم جرس فریاد می داره
که بربندید محمل ها،
که بربندید محمل ها.
شب تاری
شب تاری
مهربانی
گردابی
تا جدی های
کجا دانن حال ما،
کجا دانن حال ما سبک بالان ساحل ها،
کجا دانن حال ما سبک بالان ساحل ها.
حضوری گر همی خواهی از او قابل مشو حافظ، متا ما تلق من تهبا در دنیا بهمل ها، متا ما تلق من تهبا در دنیا بهمل ها.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
19 دی ماه سال 99 بود که رهبر انقلاب از ممنوعیت واردات واکسن ساخته شده در کشورهای آمریکا، انگلیس و فرانسه خبر دادند. موضوعی که پس از آن با تلاش جمعی از سلبریتی های فضای مجازی سعی شد تا موجی از ناامیدی در بین مردم ایران پخش شود. سلبریتی هایی که با آبروریزی تمام به التماس کردن به غرب روی آوردند. غافل از اینکه همان آمریکا ایران را برای دریافت هر گونه واکسن کرونا تحریم کرده بود. نه تنها واکسن، بلکه داروها و تجهیزات مقابله با کرونا هم تحریم بود.
اونها راه همه داروها رو بر ما بستن. بیماران سرطانی، پروانه‌ای، هیچ دارویی نمیذارن وارد کشور بشه. الان چه جوریه دلشون سوخته مثلا واکسن به ما بدن؟
اما در آمریکا، بنابر گزارش دیلی میل، 60% از کارکنان کادر درمان این کشور به خاطر متفاوت بودن روش ساخت واکسن توسط شرکت‌های فایزر و مدرنا و نامشخص بودن عوارض آن از دریافت واکسن کرونا این شرکت‌ها امتناع کردند. حتی مدیرعامل شرکت فایزر هم در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه آیا شما خودتان واکسن فایزر را زده اید، با دستپاچگی میگوید نمیخواهم خارج از نوبت واکسن بزنم. من حالم خوب است. احتیاجی به واکسن فایزر ندارم. حالا بعداً میزنم.
Sooner I can I will. The only sensitivity here Meg is that I don't want to have an example but I'm cutting the line.
یحیی قدار، متخصص سرطان شناسی و فارغ التحصیل از دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های تولوز فرانسه می‌گوید واکسن‌های آمریکایی فایزر و مدرنا ژن‌ها را هدف قرار می‌دهند و این خیلی خطرناک است. این شرکت‌ها واکسن‌ها را فقط به کشورهایی می‌فروشند که متعهد شوند اگر تزریق واکسن منجر به مرگ، فلج یا هر گونه عوارضی شد، مسئولیتی بر عهده فایزر و مدرنا
نباشد.
تبلیغات استفاده از واکسن‌های آمریکایی در ایران در شرایطی در فضای مجازی و شبکه‌های فارسی زبان صورت می‌گیرد که سهم آمریکا در صادرات واکسن کرونا به جهان تنها 1% است و واکسن‌های آمریکایی موجود در دیگر کشورها بیشتر در همان کشورها و با مجوز یا مشارکت شرکت‌های آمریکایی ساخته شده است و نه در خود آمریکا. مسئله‌ای که پیشتر هم رهبر انقلاب با اشاره به آن اعلام کرده بودند ورودشان مانعی ندارد.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. بنابراین اطمینان اعتمادم نیست، من واقعا اعتمادم ندارم. بله از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم، جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره.
در روزهایی که خبر میرسد آمریکا دوباره به صدر جدول قربانیان کرونا بازگشته و یا در ژاپن 1.5 میلیون دوز واکسن آلوده آمریکایی به این کشور رسیده، تبلیغ کنندگان واکسن‌های آمریکایی سکوت کردند.
شبتون بخیر هموطنان عزیز و گرامی، بسیار خرسندیم از همراهی شما بزرگواران. فرصتی در اختیار من هست تا قبل از برنامه بعدی نکته‌ای رو که این روزها خیلی لازمه روش عنایت خاص و توجه ویژه داشته باشیم، رعایت اصول بهداشتی و دستورالعمل‌هایی است که برای رهایی از زنجیره سرایت این ویروس منحوسی که ما دچار شدیم، توجه به این دستورالعمل‌ها، رعایت این نکات خاص که خیلی ساده و راحت به نظر میان، اگر اینها رو مراعات بکنیم خیلی کمک میشه، به ویژه به کادر محترم درمان در مراکز بیمارستانی و مراکز بهداشتی که حالا ماها که از نعمت عافیت و سلامت برخوردار هستیم هم باید دعاگو باشیم، دعا برای شفای عاجل مریض ها، و هم کمک کنیم که انشالله وضعیت به گونه پیش بره که بتونیم وضعیت کشورمون رو از این حالتی که هست به وضعیت بهتری تبدیل بکنیم. و این در حقیقت یک تکلیفی است که متوجه تک تک و آحاد ایرانیان عزیز هست که معمولا تو کارهای جمعی موفق عمل میکنن. انشالله که عنایت خاص و ویژه‌ای به این مسئله داشته باشیم، رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی. ساعت 20:55 دقیقه از شما همراه رادیو سراسری معارف هستید. کلام ناب رو تقدیم میکنیم، صحبت کوتاهی از شهید مظلوم آیت الله بهشتی و ساعت 21 هم زمان پخش خبرهای معارفی خواهد بود.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
غریزه ها و کشش ها و میل های غریزی و نیاز های طبیعی که در پرتو همین اصول غرایز انگیزه انسان میشه به کار، در زندگی انسان میتونه نقش نامتعادل ایفا کنه، ولی در زندگی حیوانات نه، در اونجا نقش متعادله. به این ترتیب غرایز به عنوان انگیزه و محرک بسیار مثبت و مفید هستن، ولی یک شرط داره. شرطش اینه که در کنترل باشن، مهار بشن. همه این غریزه ها خود به خود چیز خوبیه، ولی شرطش مهار شدنه. و توانایی انسان بر مهار میشه چی؟ میشه عاملی که این انگیزه ها را در جهت سعادت و خیر و کمال فرد انسان و جامعه انسانی به کار بیندازه. و اگر این مهار نباشه و این انگیزه ها و این تمایلات و این خواست ها سرکش بشه، وای به وقتی که این تمایلات در انسان سرکش بشه. آن وقته که برای فرد انسان و برای جامعه انسانی منشأ فساد و تباهی میشه. انگیزه ها در کنار تقوا و خودمهاری و توانایی بر مهار کردن خیشتن و تسلط بر هواهای نفس و خیشتنداری و کف نفس، در کنار اینها عوامل سازنده هستند و موجبات ساختن و ساخته شدن، و بدون آن خطرهایی هستند که سعادت فرد و جامعه رو تهدید می‌کنند و زمینه‌هایی برای تباه شدن و تباه کردن، فاسد شدن و مفسد شدن. غرایز اصلی انسان در انسان کشش ها و تمایلاتی مشاهده می کنیم که در ذات و طبیعت او ریشه دارند و بخشی از ساخت اصلی او را تشکیل می دهند. اینا ساخت اصلی انسانه. خیشتن دوستی، خب به ذات. حتی یک انسانی که در راه خدا فداکاری میکنه، اینم آدم خیشتن دوستی است، برای اینکه این عاشق یک کمال برتره و در راه رسیدن خودش به اون کمال برتر فداکاری و جنبازی میکنه. این میشه خیشتن دوستی عالی.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه iranseda.ir
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید. مراجعه فرمایید.
ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله